أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. چند تا نکته عرض بکنم در باب مسئله علم اخلاق. علم اخلاق رو گفتن که یک ملکه‌ایه که در نفس انسان رسوخ پیدا میکنه و منشأ رفتار میشه. وقتی گفته میشه که ملکه و مقصود از ملکه و مطلوب از ملکه در نفس انسان، یعنی یه چیزی که در وجود انسان حک میشه و لایتغیر. وقتی میگن یه چیزی ملکه شده برای انسان، به چیزی میگن ملکه شده که انسان برای انجام اون چیز دیگه حساب و کتاب و تدبیر و برنامه ریزی نمی کنه. اون شیء رو ناخودآگاه ازش بروز و ظهور پیدا میکنه. مثال سادش، شما اگر یک شیء خطرناکی، یک شیء تیزی به سمت مثلا چشم شما پرتاب بشه، ناخودآگاه چیکار کنید؟ بدون که محاسبه کنید، بدون که فکر بکنید، ناخودآگاه واکنش نشون دفاع میکنید. به این میگن ملکه شده. این نوع دفاع در وجود انسان ملکه شده. علم اخلاق مسئلهش اینجوریه. علم اخلاق آمده فلسفه وجودیش برای ملکه کردن فضائل در وجود انسان و مقابله با رذائل در وجود انسان. مثلا اگر انسان یک فضیلت رو مثل کمک به مستمند، مثل دفاع از مظلوم رو دیگه فکر نمی کنه که دفاع از مظلوم خوبه یا خوب نیست، یا کمک به فقیر، حالا خوبه من کمک بکنم، رو اصلش فکر نمی کنه دیگه، اصلش رو انجام میده. حالا ممکنه این کم و کیف و روش روشش فکر کنه، به رو اصلش فکر نمی کنه. به دفاع از مظلوم رو اصلش فکر نمی کنه، کم و کیف و روشش فکر می کنه. یا مثلا مقابله با ظالم، یا مقابله با فساد، یا مقابله با یک پلیدی، یا با یک امر زشت، به این میگن که ملکه شده. ملکه چطور در وجود انسان به وجود میاد؟ اول انسان یه وصفی رو برای خودش، یک امر مطلوبی رو تصویر میکنه، علم پیدا میکنه نسبت بهش، بعد شروع میکنه عمل کردن نسبت به اون امر. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، تراکم عمل نسبت به یک وصفی، تراکم عمل نسبت به یک وصفی، اون عمل رو به ملکه تبدیل میکند. لذا فعل اخلاقی که از ما سر میزنه دو تا حالت داره، یا فعل پایداره یا فعل ناپایداره. مثل ایمانه، ایمان یا مستقره یا غیر مستقره. ایمان هم دو بوده، یا ایمان مستقر داره یا ایمان غیر مستقر داره. افعال ما هم دو مدله. لذا میبینید یک کسی کارهای خوبی داره میکنه، ولی میگیم این کارهای خوبش پایداره، از نوع کارهای پایداره و مستقره، یا نه، حالا مثلا یه حال خوبی پیدا کرده، یه چارت کار خوب داره ازش سر میزنه، معلوم نیست لزوما اینا ملکه شده باشه براش، این کار خوبی که داره انجام میده. تا وقتی ملکه نشده بهش فعل اخلاقی نمیگن. فعل اخلاقی به اون فعلی گفته میشه که منشأش ملکه باشه، نه منشأش یک وصف باشه. وقتی منشأش شد یه ملکه ای که در وجود انسان حک شده، شما گاهی وقتا مثلا با انگشتتون میایی مثلا روی یه سنگی، روی سنگ یه غباری گرفته، با انگشتتون مثلا نویسید خدا، خب چقدر پایداره این نوشته؟ چقدر پایداره؟ یه بادی میاد، یه بارون میزنه، یه چی میاد، از اون میره. بعضی از خدایی شدن ها اینجوریه، با یه انگشت روی غباری میمیسی روی این. یه وقتی مثلا شما با یه وسیله یکم سختی یک کمی مثلا میمیسید خدا، این از بین رفتنش خیلی بیشتر طول میکشه. یه وقتی قلم چکش برمیدارید شروع میکنید حکاکی کردن روی این سنگ که خدا، چقدر طول میکشه تجربه؟ حالا میبینید هزاران سال این چیزایی هست. مثلا یه 5000 سال قبل، 10000 سال قبل یک کسانی با قلم چکش اینا رو نوشتن. به این میگن ملکه. ملکه شدنه یک عملی در وجود انسان، یک وصفی در وجود انسان، یعنی اینطوری اینطور بشه در وجود انسان، حکاکی بشه به این نه حکاکی، به این میگن فعل اخلاقی که منشأش ملکه. بذار اخلاقی که حالا متعارفه یه بازه، حالا این اصل تعریف بشه، یعنی ملکه شدن افعال در وجود انسانه. یک بخشش به این که خب حالا این ملکات، اون منشأ این ملکات، این که یه ملکه ای به وجود میاد، ما چرا میریم به سمت ایجاد ملکات اخلاقی در وجود خودمان؟ دوباره عامل و منشأش چیه؟ سه تا عامل و منشأ برای این ذکر کردن. یه عامل و منشأ ذکر کردن که فضائل مورد تمجید و مورد تحسین عقلا عموم مردم هستن، رضائل مورد تقبیح و مذمت مردم هستن. شما وقتی ملتزم میشید به فضائل، همه شما رو تحسین میکنن. بذار دیدید تو افعال میگن آقا بردنده ملاحظه کنید، ببین مردم میگن این کار خوبه، مردم میگن این کار بده، مردم اینطور خوششون نمیاد، مردم مذمتت میکنن، مردم تحسینت میکنن. شروع کنیم به این که تازه مردم خوب، منظورم مردم خوب، مردم مؤمن متدین، یه ملاک میشه، میشه یه ملاک. به این که میگیم آقا ما طلبه ها میخواییم این کار بکنیم، حواسمون باشه مثلا مردم از این چیز خوششون میاد، مردم از فلان، مردم میگه ای تو طلبه ای چرا این رو آیت نمی کنیم. هی دیدی تو محاسباتمون میگیم این کار نکنیم، مردم حالا میگن اینطور، اون کارو بکنیم مردم میگن اینطور. یک سری از ملاحظاتمون در این حالی که ممکنه بگیم خدا هم انشاءالله راضی باشه، اهل بیت هم راضی باشن، چون یه بخش از روایت اونم همینه، میگم فلان کارو بکنید تا مورد مثلا تقدیر مردم قرار، مورد احترام قرار بگیری در بین مردم، اگر فلان کار نکن مردم احترامتو نمیکنن. اخلاق متعارف عمدتا جهتگیریش اینه، یعنی نهادینه کردن فضائل در وجود انسان و پرهیز از رضائل در وجود انسان برای ایجاد یک رضایتمندی عمومی، که عمدتاً کتب اخلاق جهتگیریشون حالا اینه. بعد آمدن گفتن سه تا قوه داریم ما، قوه عاقله داریم، قوه غضبیه داریم، قوه شهویه داریم. این سه تا قوه برای این که شما بتونید تبدیل به فضیلتشون بکنید و از رذیلت بودنشون جلوگیری بکنید، باید از افراد و تفریطشون جلوگیری بکنید. قوه عاقله رو برسونید به مرز حکمت، قوه غضبیه رو برسونید به مرز شجاعت، و قوه شهویه رو برسونید به مرز عفت. اگه این ستا رو محقق کردید، انسانه حکیم، شجاع، عفیف، حکیم، شجاع، عفیف، چه عاملی و چطور این نظام حفظ بشه و نگهداری بشه؟ عفت، حکمت، شجاعت، این رو یه قوه دیگری یا یه مکانیزم دیگری به عنوان قوه عادله و اون جنبه عدالتی در وجود انسان، این رو نگه می‌داره. یعنی عدالت در عقل به اینه که حکمت و حکیم بشه، عدالت در غضب به اینه که به مرز شجاعت برسه. و عدالت در شهوت به اینه که به مرز عفت برسه. افراد و تفریطش هم معلومه. این که مثلا چطور قوه عاقله مثلا بیفته در جنبه نیرنگ تو جنبه افرادش، دیگه از اون جنبه هوش سیاه و تدبیرهای خطرناک، یا بیفته تو جنبه حماقت و نفهمی اون طرف تفریط قضیه. دیگه نه این جنبه افرادش، نه این جنبه تفریطش، بلکه اون جنبه اعتدالش که میشه حکمت. یا مثلا قوه غضبیه اون جنبهش که بیفته تو تحور و بیباکی، یا این جنبهش که بیفته تو جبن و ترس و اینها، بیاد مثلا برسه به یه مرزی این قوه غضبیه که بشه شجاعت، دفاع از مظلوم، دفاع از حق اینها. یا مثلا تو جنبه قوه شهویه بیفته مثلا تو جنبه لاابالیگری و فساد و فشن، یا بیفته مثلا تو جنبه تنبلی و بیخاصیتی و اینا. نه این جنبهش، نه این جنبهش، این مثلا دو تا جهت منفی قضیه. کل علم اخلاق آمده برای درست کردن این منظومه، آمده بگه که اعتدال در قوا و اعتدال در فضائل و روش تحقق این اعتدال و اون اقدام و عملی که انسان باید انجام بده برای این بعد از اعتدال، برای این معنی آمده. فعل اخلاق به میخواد انسان رو اینطور متعادل بکن، لذا تلاش های اخلاقی و عمل اخلاقی که ما انجام میدیم برای این معنی است. در رابطه با درس میگن که این جمله که از درس ها حرفان و تکرار و الفان، میگه یه بار میخونید ولی هزار بار تکرارش کنید، مباحثه بکنید، تدریب بکنید، مطالعه کنید، چیزی از درس و حرف و تکرار و علف و الا جانه میفته. اخلاق هم به شرح ایزن، اخلاق هم به شرح ایزن، شنیدن وصف اخلاقی خب حرف و تکرار و اقدام و عمل علف. لذا این که فرمود قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، نه فرموده قد افلح من یعلم التزکیه یا قد افلح من یتعلم التزکیه، بلکه قد افلح من زکاها، کسی که ملتزم به تزکیه میشه به فلاح میرسه، ملتزمه. بلام مثلا این بنده گوینده، شما فردا گوینده میشید سر منبر، خب یه عده هم شنوندن، حالا دید یه عده خراسی کلاس های اخلاق هم میشه، من آقا درس اخلاق فلان جای ایشه میدوان میرم، فلان جایش هم میدوان میرم، خراسیشون نیده. بعد میگه آقا شما، میگه بله درس فلان آقا شرکت کن فلان آقا، میگه آقا این که شما، یا این که مثلا ما بعضی هم شهرک گفتن داره، بگن بگن بله دیگه. میگه قد افلح من زکا، کسی که تزکیه میکنه، نه این که خیلی حرف اخلاقی شنیده یا خیلی حرف اخلاقی گفته. علماء اخلاق میگن اینه دیگه، قلیلون مدومون علی خیرون من کثیر مدوم، شما یکم بشنو ولی تداوم بش بده، تکرارش بکن، یکم تکرارش بکن. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، تراکم در عمل، تراکم در عمل این رو برای شما ایجاد. اینجا یه تفاوتی هست بین نظر مرحوم علامه طباطبایی و بین نظر امام. امام بازم این سه تا قوه و این سه تا بعد رو مطرح میکنن، کما اینکه چون این حرف ارسطو و حرف خیلی از حکما و بزرگان هم بوده از اول. فقط نکتهش اینه که مثلا حکمای قدیم، فلاسفه قدیم امثال ارسطو، دیگه اینجا مثلا خیلی نقشی برای ایمان، باور، خدا میگن آقا این چهار تا قوت شما از باب خوشایند پسند عموم مردم بهشون عمل بکنید، این وجدان عمومی مردم شما رو تحسین میکنه، از این منظر می پرداختن به این قضیه که این فضائل مورد تحسینن. نقطه علمای اسلامی میگن آیه چیه حرفی بالاتر از اینم وجود داره. حالا مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که قوه عادله نگهدارنده این قوات در تعادل. امام یه بحث اساسی تری دارن، میفرمایند قوه عادله نگهدارنده نیست، قوه عادله موجد تعادله، ایجاد کننده تعادله. نه اینکه یه تعادلی ایجاد میشه قوه عادله حفظش میکنه، بلکه خود قوه عادله این تعادل ایجاد میکنه. بس اساس این قوه عادله، بنیان این قوه عادله، امام میفرماید که این قوه باید امام اون سه تا قوه بشه. اون سه تا قوه باید مأموم امام این و مأموم این امام بشن. امام قوه عادله است، قوه عاقله و غضبیه و شهویه باید بشن مأموم این قوه. اگر شدن این سه تا قوه مأموم برای قوه عادله، قوه عادله بشه امام، اون موقع رفتارهایی که از انسان سر میزنه، خروجی رفتارهای انسانی میشه رفتارهای عادلانه، بر موازین عدل انسان رفتار میکنه. وقتی انسان بر موازین عدل رفتار میکنه با نظام عدل عالم منطبق میشه. بالعدل قامت السماوات، با نظام خلقت حرکت انسان متعادل میشه. چون نظام ولایت نظام عدله، کسی میتونه با نظام ولایت متصل بشه که این قواش در نظام عدل قرار بگیرن و به نظام ولایت متصل میشه. کسی که در درونش نظام عدل شکل نگرفته و امامت درونی شکل نگرفته، این امامت درونیش متصل نمیشه به امامت بیرونی. امامت بیرونی تبعیت از امامت بیرونی، تبعیت از حجت خدا در بیرون، امتداد حجت خدا در درونه. ان لله علی الناس حجتین، یه حجت درونی یه حجت بیرونی. حجت درونی در انسان ها اون نظام عدلیه که در وجود انسان ها شکل میگیره در اقتدای این قوا به قوه عادله. یعنی اول نظام امامت و ولایت در درون انسان شکل میگیره، بعد این نظام امامت و ولایت تفرع پیدا میکنه. لذا کسی که در نظام ولایت و امامت بیرونی مشکل داره، مشکلش منشأش کجاست؟ اون نظام امامت و ولایتی که در درونش متعادل شکل نگرفته. این یه بوده قضیه. حالا این به اصطلاح مصلح و اصلاح قضیه است، ولی این یه فرهنگه، یه مکتب اخلاقیه، مکتب اخلاقی که مبتنی بر فضائل و رذائل برای ایجاد اون هماهنگی در جامعه و تبعیت از ارزش‌های اصیل جامعه. یه مکتب دوم دیگری وجود داره در اخلاق، چون یه مسئله اصلی پیامدهای دنیوی نیست در فعل اخلاقی، که حالا مردم چی میپسندن چی نمیپسندن، چیا میگن فلان چیز ارزشه فلان چیز ارزش نیست. پیامدهای دنیوی فرع قضیه است. مسئله در اخلاق، فضائل و رذائل در اخلاق اساساً برای پیامدهای اخرویه. ما اساساً فعل اخلاقیمون رو هدفمون این نیست که بگیم حالا رضایتمندی مردم در اینه که شما متواضع باشی مردم تحسینت میکنن، یه خوب باشو تحسین بکنن. مثلا هدف من این نیست که من متواضع باشم که مردم تحسینم بکنن. هدف من این نیست که مثلا به فقیر کمک بکنم که مثلا این بگه دست درد نکنه، اون بگه خدا خیرت بده تو اهل مثلا دست بده دارید چه دارید چه. اینطور نیست. بلکه اساسا ما کلن فعلهای اخلاقیمون رو هی داریم مثلا میگیم که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، میگه شما جانتون رو فدا بکنید، بعد میگه خب خدای چی بمونید جانمون رو فدا بکنیم، به ان لهم الجنه، میگه اینجا چیزی بهتون نمیدن اونجا بهتون میدن. یعنی این ایثاری که دارید میکنید، این از خودگذشتگی که دارید میکنید، این اقدامی که دارید میکنید، ما به ازای دنیوی براش مطالبه نکنید. ممکنه پیامد دنیوی هم داشته باشه، ولی اصلا قصد شما دنیا نیست. از این کارهایی که دارید انجام میدید، کسی تشکر کرد کرد نکرد؟ نکرد. خوشش اومد خوشش اومد، خوشش نیومد خوشش نیومد. اصلا این مسئله مهمی نیست. شما داری با یه جا دیگه میبندی، اصلا داری با یه جا دیگه معامله میکنی. پس این مکتب دوم. دو تا مکتب مبتنی بر رفتارن. این هم مکتب اول رفتار محوره، ولیکن برای تحقق فضائل و اجتناب از رذائل هم مکتب دوم. ولی مکتب اول این رفتار رو ازش بازتاب و آثار دنیوی رو دنبال میکنه، بعد آثار و بازتابای اخروی رو. تو مکتب دوم مسئله آثار اخرویه، ممکنه آثار دنیوی هم داشته باشه. خیلی ممکنه شما یه کار خیر انجام بدی، خودت مثلا نداری، دستت مثلا تنگه، ولی میگم گناه داره فقیره دیگه، بوان بدن. حتی ممکنه در چنین صورتی مردم شما رو ممکنه مذمت هم بکنن، یعنی تمجیدتون هم نکنن ایجانم. ولی شما یه معامله دیگه کردی با خدا، شما رو اون معامله داری میری جلو. این مکتب دوم اخلاقیه، این مکتب دومه. مکتب اول مکتب حکما و علمای اخلاق در طول هزاران سال، در طول عمود زمانه. مکتب دوم مکتب انبیا و کتب آسمانیه تا قرآن و نبی مکرم اسلام. خب تا این مکتب، این مکتب دومه. یعنی همه انبیا آنها گفتن آقا برای خدا این کار کن، برای خدا این کار کن، برای خدا این کار بکنید، برای خدا اجتناب بکنید، پرهیز بکنید، خدا عزتون راضی، جزاتون رو اونجا میدن مفصل. و قرآنم تایید میکنه، یه جایی میگه که بله همینجوری مثل آیاتی که عرض کردم که مؤیده، که شما اگر ایثار کنید، از خودگذشتگی بکنید، خلاصه شما مالتون رو میدید و از اضعاف مضاعف برای شما میدن، به جاش جبرانش میکنن برای شما، هی میگن جبران میکنیم براتون تو اون دنیا. این شه مکتب دوم. مکتب سوم که این مکتبیه که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اساس اخلاق و اساس اخلاق صحیح ناب و توحیدی به زعم ایشون و به تعبیر ایشون این مکتب سومه، که شما نه برای خوشامد مردم فعل اخلاقی انجام میدید و نه برای بهشت و جهنم فعل اخلاقی انجام میدید. ما عبدت که خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. خدای من نه به خاطر ترس از جهنم و نه به خاطر پاداش آخرت، بلکه خدایا من تو رو شأن و منزلت و جایگاه و ذات و عظمت تو رو به گونه ای دیدم که محو در این عظمت و این جلال و جبروت شدم. این فعل اخلاقی، این فعل اخلاق فعل تقربیه. این نوع فعل اخلاقی رسالتش قربه، قربه به خداست. این فعل اخلاقی مسئلهش این نیست که من چه کار بکنم ثواب بیشتر گیر بیارم، حور و قصور بیشتری برای من رقم بخوره. من مسئلم عبودیت و بندگی خداست. ممکنه تبعاتش اون هم باشه، ولی اون مسئله من نیست. مسئله من بندگی خداست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه. اصلا من این نیست که خلق شدم برای این که چه کار کنم برم بهشت. یکی میگه خب من خلق شدم حالا یه کاری باید بکنم برم بهشت، نرم جهنم دیگه. یکی میگه اصلا ما برای این خلق نشدیم که. به تعبیر امیرالمومنین این که کمترین ارزش شماست، این که برید بهش نرید جهنم، این کمترین ارزش شما همینه، این یه خط کف ارزش شماست، شما به کمتر از این خودتون رو نفروشید. ولی میگه کل ارزش شما نیست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما عبودیت بندگیه. العبودیت جوهرتون کنهها الربوبیه، شما در این عبودیت به یک جوهرهی میرسید، به یک مقامی میرسید، شما به یک جایگاه ربوبیت میرسید در این عالم. خدا میشود که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، شما هم میرسید به یه مقامی که به اون شی میگید کن فیکون. اصلا نه این که شما مثلا یه بهشتی از تلاش میکنید بهش برسید، میتونید به یه مقامی برسید بهشت بسازید، اراده کنید بهشت بسازید، نه این که بهشتی از تلاش بکنید چطور در وا کنید وارد بشید. او که اصلا سهله، اصلا شما یه سرمایه ای دارید، یه سرمایه ای دارید که میتونید بسازید. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میشه. این مال این عبودیته. این اخلاق، اخلاق توحیدیه. ممکنه شما تو این مدل اخلاق یه طوری رفتار بکنید یه عده خوششون بیاد یه عده خوششون نیاد، بعد بگن آقا این تدبیر نداره، برنامه نداره، خودشو فدا کرده، دار کرده، آقا تو هم زندگی کن، تو هم جوانی، تو هم احساسات داری، تو هم عاطفه داری، تو اصلا برایش این حرف معنا نداره. یه طوری داره رفتار میکنه، یه طوری داره طراحی میکنه عالم رو، یه طوری داره تفسیر میکنه و لذت میبره از این ایثار، لذت میبره از این خودگذشتگی، لذت میبره از این اقدام، داره لذت. ولی ممکنه یه سری ضررهای مادی هم علی ظاهر بکنه، یا یه سری مثلا مشکلات هم براش موجود داره، وجود اصلا اون اینو مشکل نمیبینه، اصلا اینو مسئله نمیبینه، اینو معضل نمیبینه. اون حالت اول و دوم، حالت اول و دوم به تکرار عمله، حالت سوم به صیغله، حالت سوم به صیغله. شما وقتی میخواهید که به یه مرتبه ای، به یه نورانیتی، به یه تجلی برسید، شما چاره ای ندارید جز اینکه این آینه رو انقدر باید صیغل بدید. شما این آینه به اندازه که تمیزه تصویر رو روبروش خوب نشون میده دیگه. این آینه دلمون رو وقتی میذاریم مقابل خدا، چند درصد تجلیات الهی رو منعکس میکنه؟ به اندازه که تمیزه، به اندازه که پاک طهارت داره. آقا مثلا یه خطای چشمی از من سر زده، یه لکه افتاده ها، یه خطای گوش از من سر زده، یه لکه افتاده، یه خطای لسانی از من سر زده، یه لکه افتاده، یه خطای ذهنی نیتی از من سر زده، بعد این لکه رو هی دستمال نمیگیریم پاک بکنیم، بعد این آینه رو میگیریم، بعد تصویر شفاف نیست، خدا رو شفاف نمیبینیم. بعد از حضرت گفتن که مگر شما خدا رو میبینید برای عبادت؟ حضرت فرمود چی؟ اعبد ربن لم اره، مگه میشه اصلا من خدایی رو بپرستم که ندیدم اونو؟ اصلا خدایی رو که ندیدم نمیپرستم. ولیکن لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، بل تدرکه القلوب به حقایق ایمان. حقایق، حقیقت ایمان، عمق ایمان من، اون شفافیتیه که در آینه وجود من در مقابل خدا قرار میگیره و من اسماء و صفات الهی در این معنا تجلی پیدا میکنم، در این وجود تجلی پیدا میکنم. این میشه مثلا قلب انسان، میشه یه اتفاقی که چطور میتونه اثر کن فیکونی داشته باشه. حضرت موسی عرض کرد که خدا یه لحظه خودت رو میشه به من نشون بدی؟ خدای متعال فرمود که امکان نداره، تجلیات منو میخوای ببینی؟ این کوه یه لحظه ببین. کدوم اسم از اسماء الهی تجلی کرد به کوه که اون کوه از هم پاشید؟ خب و خر موسی صعقا، حضرت موسی مثلا دیگه این صحنه رو که دید از حال رفت. میگه شما همینجوری دلتون اینطوری میشه وقتی خود تجلیات خدا به سمت شما میاد، این میره به سمت، میخوره به اون کوه، میخوره به اون کوه، اون کوه منهدم میشه، میخوره به اون ابرقدرته، اون ابرقدرته منهدم میشه، میخوره به اون مشکلت، اون مشکل منهدم میشه. این دل چقدر قابلیت تجلی داره؟ چقدر این قابلیت رو پیدا کرده؟ حالا شما یه سطح آینه بذار یه نور بهش بخوره، یه سطح کدر هم بذار یه مثلا نوری داد هست، شما الان مثلا به ایست مقابل این پرده هیچ تصویر از خودتون نمیدید، امکان نداره شما تصویر از خودتون ببینید. من مثلا تبدیل بشه به یه سیگلی، به یه آینه، بعد میبینید مثلا چه اتفاق رو جانید. این میشه اخلاق توحیدی. این سیقل میخواد، این سیقل میخواد طهارت میخواد. یکی از به تعبیر حضرت امام جبران مافات میخواد. دوستان اکثر قریب به اتفاق ما اشاره همه مون گیر ما در انجام افعال اخلاقی مال جبران مافاته. ما یک سری کارهای از ما سر زده اونو جبران نکردیم، این مونده لنکش، بعد کار ما پیش نمیره، با مشکل مواجهیم، در جا میزنیم. این سیقله خیلی مهمه. این حق الله، حق الناس، حق خودمه، حق والدین، حق چی حق چی، درستش نمی کنیم این رو، این میمانه. من همین دوباره هی تصویر جدید میاد رو بروش میگیم، هی دوباره تصویر، هی تصویر رو عوض میکنید. اون نمیخواد تصویر رو عوض بکنید، آینه رو تمیز کنید. میگه چرا نمیدونم چرا این تصویر خوب دیده نمیشه تو آینه. اشکال از تصویر نیست که خوب دیده نمیشه تو آینه، اشکال از این آینه است که این تصویر خوب منعکس نمی کنه. میگیم خب به جای فلان کار فلان کار رو بکنم، به جای فلان اقدام فلان اقدام انجام، هی تصویر رو عوض میکنید. اصلا همون یه کار کوچولان کافی بود، اگه او آینه تمیز بود با همون یه اتفاق کوچیک راه می افتاد، مثلا حل می شد. این خیلی مرتبه بالایی از اخلاقه، خیلی ویژه و خاصه. اون مراتب ابتدایی اخلاق، یعنی این فیلم واقع تطورات اخلاقه، مکتب اول، مکتب دوم، مکتب سوم. تو مکتب اول علمای اخلاق گفتن آقا به تمرینه دیگه، تمرین کنید، به تمرینه، حداقل انسان از اینجا شروع کنه تا برسه به اون مکتب توحیدی. میام شما میترسید، ترس دارید، طرف رویه خوف داره، میگه از اون چیزایی که مثلا مزان ترسن شما برید اونجا، هی خودتون رو به دل اون ترسه، به اون چیزی که ازش میترسید هی بزنید. مثلا طرف از تاریکی میترسه، هی میره تو تاریکی، خب اولش هم مثلا خوف برش میداره، خب حالا چی شد، مثلا چی، مثلا چی خوردش، مثلا چی از بینش برد، یه بار، دو بار، سه بار، بعد از اون لذت به اصطلاح شجاعت، کم کم شجاعت زیر دندونش مزه میکنه، زیر زبونش مزه میکنه که چه حلاوتی داره. داشته ذلت ترس که چه ذلتی بود من ترسیدم از این مسئله، کم کم از ذلت ترس فاصله میگیره، به حلاوت شجاعت میرسه، آروم آروم میشه ملکه در وجود، ملکه اینطور شکل میگیره. یعنی از یه مسئله ای که من باید ازش پرهیز بکنم مثل خوف، هی تکرار میکنم، یا یه مسئله ای که مثلا هی میخوام کمک کنم، صدقه بدم، هی این دست و دست بده دیگه، هی دست و دست، یه بار دو رمون میشه تو کار خیر، تو کار فضائل رمون میشه، تو کار رذائل که خوف داشته داشت کم کم با او تکرار با او اجتنابه رمون میشه مسئلش. همه مسائل اینجوری هست، چه تو قوه شهویه اینجوریه، چه تو قوه غضبیه، چه تو قوه عاقلش هم اینجوریه. این از اینجا شروع میشه تا بعد اون مرحله دوم که انسان اون سعادت اخروی رو دنبال میکنه که اونم یه مرتبه اشکال نداره. لذا گفته خلاصه یا مثلا یا اون حالتی که خوف مثلا عبید بندگان عبادت میکنه برای بهش، یا کسی که مثلا برای خوف جهنم، این از باب بردهی که میترسه از یه چیزی. ولیکن مثلا عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، نه برای اینه نه برای او، بل وجدتو که اهلا للعباده. این تفسیره و این تبیین اخلاقی مرحوم علامه طباطبایی یه قیودی از حضرت امام میده ذکر کردم به اختصار، ولی کلیتش اینه در آیات 153 سوره بقره تا 157 مرحوم علامه این رو بیان کردن و یه درخواره ای رو هم اونجا اشاره میکنن و فروعاتی که این مسئله داره که دوستان هم میتونن به تفسیر این آیات اونجا مراجعه بکنن و تفسیر این بحث اخلاقی رو اونجا ببینن. ولی این ببینید یک بستره برای مباحث اخلاقی، این بستر در سه سطح در سه لایه که انسان میتونه حسب شرایطش مرحله اول، دوم و سومش رو متکامل طی بکنه و به مطلوبیت های اخلاقی برسه. ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.